و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدای بزرگ رو شاکریم که توفیق داد فرصت دیگری رو در خدمت فقه و شما بزرگواران باشیم. انشاءالله که آنچه حق، آنچه صلاح، به زبان ما جاری بشه. مستحضرید که ما وقتی درس خارج فقه رو در فکر کنم 17 سال قبل شروع کردیم، 2 سال بحث از اسناد عام معاملات شد که بعداً در قالب 2 کتاب فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی چاپ شد. اون حاصل 2 سال تدریس در همین مکان بود، البته با حدود 10-15 سال قبلش و کار 10 سالی که بعدش روش صورت گرفت. بعد وارد بحث مکاسب محرمه شدیم، مکاسب محرمه شیخ، با این پیشبینی که مثلا در عرض 5-6 سال بحث مکاسب محرمه رو به سامان میرسونیم. منتها چون مسائل زیادی بود، مسائل مستحدث و نوپیدا، و مایلم بودیم که این بحث ها صورت بگیره، شاید حدود 1 سال ما فقط بحث ربا رو داشتیم، بحث مالکیت فکری، مسائل مستحدثه پزشکی مثل تلقیح و تشریح و تعقیم و بحث‌های سیاسی مثل بحث ولایت جائر و غیر جائر در این 2 سال اخیر، فکر کنم حدود 14 سال مکاسب محرمه ما طول کشید. یک تتمه ای باقی ماند، اخذ اجرت بر واجبات. من احساس کردم اگر خواسته باشیم به اون بحث برسیم، باز ممکنه فرصتی رو از ما بگیره. فکر کردم که اون رو انشاءالله یا در یه فرصتی کلاسش رو میذاریم، 30-40 جلسه شاید لازم داشته باشه، یا مطالعه میشه بعداً نوشته میشه. مخصوصاً اخذ اجرت بر واجبات که بحثیست که فقها هم زیاد کردن، ولو حرف هنوزم برای زدن داره، مخصوصاً اخذ اجرت بر تبلیغ دین. عرض میکنم حالا بذارید ببینیم چجور پیش میره، ممکنه مثلاً بعضی پنجشنبه ها رو بذاریم برای این کار، یا میگم مطالعه کنیم بعداً بنویسیم و دوستان مراجعه کنن. از امسال مستحضر باشید، ما 4 روز هفته رو بنا داریم فقه القضا بحث کنیم و 1 روز هفته رو به فقه سیاسی به تعبیری که هست، یعنی 4 شنبه ها. علت این که 4 روز اختصاص دادیم به فقه القضا، بعدش هم شهادات و دیات و حدود، اینه که ببینید درس خارج باید ادبیات داشته باشه، یعنی باید جوری باشه که وقتی بنده با شما بحث کردم، شما بتونید شب به 4-5 کتاب فقهی عمیق، نه مثلا فلان مقاله یا فلان نشریه، اونا خوبه اما اونا مکمل مطالعات. ما وقتی کتاب القضا رو تدریس کنیم، شما جواهر رو دارید، مبانی تکمنت المنهاج رو دارید، ریاض رو دارید، کشف اللسان رو دارید و درس خارج باید منبع داشته باشه. یعنی طلبه بتونه روایتش رو ببینه، آیه‌ش رو ببینه، متن علما رو ببینه و الا میشه یه پژوهش خوب، نه درس خارج. از این جهت و کتاب القضا هم که تا دلتون بخواد مسائل رو زمین مانده داره و ما اگر خداوند کمک کنه، حالا شنبه هم توضیح بیشتر میدم، مایلیم که این مسائل جدید رو هم که مبانیش تو کتاب ها هست ولی خب باید پردازش بشه بپردازیم. نمیخوام فقط بر اساس همون مسائل قدیم بزرگان پیش بریم. از این جهت من چون درس خارج بود و درس خارج ادبیات میخواد، بنا بر این گذاشتیم که 4 روزو به کتاب القضا اختصاص بدیم. باز اینم اضافه کنیم که کتاب القضا و شهادات میدونید کتابایی است که معمولا طلبه ها نمیخونن. حالا اگر تو شهر لومه بخونن، خواندن، نخوانن دیگه تمامه. در حالی که مسائل مبتلا به داره و انشاءالله شنبه توضیح میدم. اما خب دیدم که فقه سیاسی هم نمیشه ازش گذشت. آنقدر مسائل به روز مبتلا به داره ولو ممکنه ادبیاتش به اندازه کتاب القضا که بهش میگن فقه سیاسات نداریم، ولی به هر صورت باید منابعش هم پیدا کنیم، مخصوصا منابع روایی و قرآنیش. و انشاءالله آینده ها که میخوان درس بدن دیگه از این منبع استفاده کنن، مثل ما دستشون خالی نباشه. خب حالا چون چهارشنبه هست، اولین درسمون هست، قهرن عنوان بحث ما هست فقه سیاسی. من یه توضیحاتی راجع به این واژه بدم چون میره تا چهارشنبه آینده، دوستان حواسشون باشه، یادشون نره. بایدم جمع کنیم هم بین کیفیت و کمیت. هر روز نیست که بگیم حالا هر روز داریم میخونیم، لذا باید جلسمون یه مقدار از نظر پیشرفتم چاق باشه که به هر حال به یه جایی برسیم. شما باید دوستان همکاری کنید انشاءالله این بحث رو خوب برگزار کنیم به خواست خداوند بزرگ. ببینید فقه سیاسی اگه برگه رو داشته باشید، مفهوم شناسی فقه سیاسی، توار شناسی فقه سیاسی و پیشینه و پیشفرض بحث. من چون اینا رو نمیخواستم جدا کنم، گفتم بنام برای اینه که تا میتونیم بحث ها رو سریعتر پیش بریم که جبران این هفته یه روز بشه، اینا رو از هم جدا نکردم. لذا وقتی توضیح میدم هم دارم مفهوم شناسی میکنم هم تبار شناسی، حالا این تبار معلوم میشه یعنی چه، هم پیشینه هم پیشفرض. ممکنه امروز نرسیم همه رو بگیم ولی دیگه نهایتاً باید جلسه دوم اینا رو تمام کنیم. ببینید فقه سیاسی در دوران معاصر ما 2 کاربست داره، بگید 2 استعمال داره. یکی به شکل صفت، یعنی فقهی که سیاسی است، این سیاسی بشه چی؟ وصف فقه. فقه سیاسی یعنی فقهی که سیاسی است. صفت و موصوف میگن نشانش چیه علما؟ یه استی میتونه آخر بیاد، زید عالم، یعنی زید عالم است. اگه اینجور باشه میگن صفت و موصوف. ولی اگر نشه است بیاری مثل پسر بکر، خب این است نداره، میگن اضافه. روشنه. ببینید فقه سیاسی مثل فقه حکومتی چقدر اشتباه کردن بعضی نویسندگان اینجا دقت کنید. یه کاربست وصفی داره، یه کاربست اضافی داره. فقه سیاسی یعنی فقهی که سیاسی است اینجوری. در این کاربست، یعنی کاربست وصفیش که بحث ما نیست انشاءالله عرض میکنم، ما اون اضافیش مرادمونه. در فقه سیاسی وقتی که به عنوان صفت میاد، یعنی فقهی که فقیه، حالا فقه هم به معنای همون عملیات استنباط بگیریم، فقهی که از معانیش اینه دیگه. درس فقه یعنی چه؟ یعنی درسی که به ما عملیات استنباط یاد میده. فقیه یعنی چه؟ یعنی کسی که عهده‌دار عملیات استنباطه. فقه سیاسی یعنی استنباطی که فقیه با نگاه سیاسی به اسناد، به مدارک نگاه میکنه، که گاهی هم میگن فقه حکومتی، یعنی فقهی که فقیه نگاه حکومتی داره، عملیات استنباطی که فقیه با نگاه حکومتی استنباط میکنه. بپرسم از شما، اگر به این معنا بگیریم، میخوایم تبارش رو معلوم کنیم ما از چه خانواده ایه، آیا فقه سیاسی به معنای وسیع یه روشه یا یه دانشه، یا کوچیکش کنیم میگیم یه گرایشه؟ کدامشه؟
روشه.
آفرین، یه روشه دیگه. وقتی میگیم فقه سیاسی به این معنا، قهرم میشه یه روش مقابل کسی که فقه سیاسی نیست. مثل که میگیم فلانی فقهش فردیه، به مسائل فردی نگاه میکنه، فقه فردی. میگیم اون یکی نه، به مسائل اجتماعی نگاه میکنه، میشه فقه اجتماعی. اینجا میگیم فقه سیاسی یه روشه. یا مثلا میگیم فقه ریاضی مقابل فقهی که تجمیع زنونه. لذا تبارش که گفتم، تبارشناسی، تبار یعنی از چه خانواده ایه؟ نه دیگه به عنوان دانش مطرحه، نه به عنوان گرایش. گرایش میدونید در واقع بخشی از دانش رو میگن گرایش. خب این یه روشه، یه شیوه است فقه سیاسی، و میتونه، اینو دقت کنید، در همه ابواب فقه باشه. جالب اینه، یعنی فقه سیاسی لازم نیست فقط تو مسائل سیاسی فقیه نگاه سیاسی باشه. وقتی هم داره مثلا مسائل حج رو استنباط میکنه، یا مسائل نماز رو، حالا نگید همه مسائل نماز، حداقل بعضی از مسائل نماز، مثل نماز جماعت، نماز جمعه، نماز فطر، نماز قربان، میتونه نگاه سیاسی باشه. حتی گاهی گفته شده در بحث آب هم که میخواد استنباط بکنه، طهارت و نجاست هم که میخواد استنباط کنه، ممکنه نگاه سیاسی به قضیه داشته باشه، نگاه سیاسی داشته باشه، یا به تعبیری نگاه نظاموار داشته باشه. فقه سیاسی یعنی کسی که اینجوری نگاه میکنه، حکومتی نگاه میکنه. عرض کردم حتی ممکنه در باب طهارت و نجاست هم به یک سیاست برسه، یعنی بگه اسلام از پس اینها یه سیاستی داشته که باید اونو در بیاره. اگه دقتون، گاهی هم میگن فقه نظامها، یعنی فقهی که از تک تک مسائل چی رو بکشه بیرون؟ یه نظام بکشه بیرون. حتی بعضی از این آقایان که طرفدار این طرز فکرن، میگن فقیه باید دو بار استنباط کنه، بلکه بعضی ها میگن سه بار. یه بار بیاد مسائل رو به قول خودشون به طور اتمیک و سلولی جدا جدا استنباط کنه. مثلا فرض کنید در بخش طهارت و نجاست بیاد طهارت، نجاست، چی پاکه چی نجسه، درست؟ اما بعد بیاد از مجموعه اینها یه بار دیگه استنباط دوم کنه. مجموعه اینها ممکنه وقتی استنباط مجموعه رو میکنه گاهی باید از استنباط اول چکار کنه؟ دست برداره. حال مثالش در طهارت من نمیتونم براتون بزنم، ولی در اقتصاد میتونم. مثلا ممکنه یه فقیهی استنباط اتمیک بکنه سلولی و مثلا برسه که احتکار مکروه، اما وقتی بخواد از دل این احکام معاملات نظام اقتصادی اسلامو به دست بیاره به این برسه که احتکار حرامه. یا مثلا در استنباط اتمیک برسد به این که حیل ربا جایزه، ولی در وقتی که میخواد استنباط نظام اقتصادی بکنه و به عنوان یک فقه حکومتی اینجاها با هم نزدیک میشه ارائه بده، به این برسه که دیگه ما نمیتونیم حیل ربا رو اجرا کنیم. که من خودم عقیدم دوستان همینه که یکی از مشکلاتی که ما حتی دامن شورای نگهبان و غیره اینا رو گرفت همین بود که ما اینا رو جدا نکردیم. ولذا همون کاری که دو نفر مثلا تو بازار میخوان با هم بکنن و بعد متوز مثلا حیل ربا رو میرن، خب اینه که ما طرفدار این هستیم و ادله حیل ربا رو محکم میدونیم. حیل هم یعنی تدابیر، نه ترسیم از کلمه. اما ممکنه اونجایی که بخوام سیستم اقتصادی ارائه بدیم دیگه نتونیم این کار رو بکنیم. ممکنه مسئله ربا رو حل کنیم، اما مسئله ربا فقط یکی از مسائل اقتصادیه. این که تفاوت طبقاتی باشه، راندخاری باشه، سوء استفاده باشه، خب اینا ممکنه در سایه همون حیل بشه، خب این وقت میشه ممنوع. ولذا بعضی ها معتقدن فقیه یک بار که استنباط اتمیک میکنه بار دوم باید نظام ها رو استنباط کنه. بعضی ها میگن تازه نظام ها که بهش میگن خورده نظام، خورده نظام اقتصادی، خورده نظام سیاسی، خورده نظام مالی، خورده نظام خانواده، تازه یک کلان نظام داریم یا چند تا کلان نظام، لذا استنباط سوم مطرح میشه. اینا همه دوستان تحت چه عنوانی جا میگیره؟ فقه سیاسی، وقتی که سیاسی وصف فقه باشه، وصف فقه باشه، وصف فقه باشه. ممکنه حالا این فقط با حواسون باشه عنوان ثانوی نشه ها، عنوان ثانوی نباشه، تو خود همون عنوان اولی باید. و تو طهارت و نجاست من فکر کنم بیشتر رو همین بحث تعامل با کفار، رفتار با کفار، اونجای مقداری نگاه فقه سیاسی اثر میذاره. نه دیگه اولی ثانوی نیست، به مقصد اولیه دیگه، اولیه دیگه. نه نه، ممکنه اثر بگذاره. اولا ممکنه وقتی برمیاد هیچ فرقی نکنه، گوش میکنین خیلی، مثلا تو باب عبادات و شبه عبادات خیلی تغییر نمیکنه، تغییراتش موردیه، بیشتر تو بحث‌های اجتماعی و سیاسی که تفاوت میکنه. اما این که بیان بگیم که با این مثلا صفت اینطوریه، یعنی این مثلا حکم اولش اون ثانوی، این که همون ثانوی یا اولی میشه که مورد قبوله، نه اصلا حکم اولی دیگه غیر از این میشه، حکم اولی غیر از این میشه، اصلا دیگه فردی اجتماعی جدا نیست دیگه. گوش میکنید، شارع که دوتا حکم نداره که، یه حکم داره. و خیلی بحثای قشنگی است، ولی خب حالا باید بذارید اونجا. چی؟ این حرف شما من نمیتونم آره بگم، نمیتونم نبگم، چون من تو ذهن شما چیه؟ چون اگه بگم موضوع عوض میشه، بگید خب اون موضوع سرجاش، اینم سرجاش. نه، از اولم موضوع این دومی بوده. گوش میکنه، نگاه سیاسی اینه، از اولم موضوع این بوده. ولذا بله، تو ظرف خودش اون موضوع اول درست بوده، ولی الان دیگه نیست. این موضوع اول، موضوع دوم نگیم. اون حکم الان باقیه، این حکم ثانوی هم هست. نه، موضوع که عوض شده دیگه قهرن این دومیه. اصل اینه، فرع اینه، همش اینه. این که میگم اولی و ثانویش نکنید، برن خاطر نه دیگه، تعارض نیست که، بین مقتضی و لا اقتضاس، بین مقتضی و لا اقتضا که تعارض نیست که. خب برای این که ببینیم اقتضای عدله موجود چیه دیگه، باید بفهمیم. ممکنه باید تغییر نکنه دیگه، ممکنه تغییر نکنه. منم نمیگم بدی این سه مرحله که میگم، نه یعنی سه بار، یه بار بکنه تمام بشه، یه چایی بخوره، دوباره بره دومیش، بعد بره سومیش. ممکنه همزمان که داره کار میکنه چه کار کنه؟ همزمان جهات مختلف رو ببینه، همزمان جهات مختلف رو ببینه. مثلا شما بحث تقلید که میکنید، اصلا بیدیم همون اول کتاب تقلید، تو بحث تقلید یه دفعه شما مطرح میکنید بحث تقلید رو، مجتهد و مقلد رو، با این نگاه که خب بالاخره مقلد باید تقلید کنه دیگه، درست هم کاری که علما کردن. اما بحثی که اگر تصور کنیم یک کشوری که حکومت داره، حکومتش قانون داره، قانونش ممکنه با نظر مجتهد من بسازه یا نسازه. اینجا که نمیتونیم به این مقلد بگیم حکم اولید اینه، حکم ثانوید اونه. این باید بینیم این شخص با این وضعیت تقلید و اون وضعیت کشور چی میشه. اینجاست که بحث فتوای معیار مطرح میشه تو خود تقلید. این که وظیفه مقلد چیه؟ اگر به دادگاه مراجعه کرد و دادگاه حکمی داد خلاف نظر مجتهدش، لزوم اتباع داره یا نداره؟ اینا مال وقتیست که فقیه ما بخواد با مسئله تقلید چیکار کنه؟ بگید آقا نگاه سیاسی داشته باشه، نگاه حکومتی داشته باشه. ولذا میبینید اینا نه تو عربه هست، نه تو تحلیل الوسیله هست، نه تو منهاج الصالحینه، نه تو کتاب گذشته است. یه بار دیگه تقلید رو با این نگاه بررسی کنیم، رابطه تقلید و قانون، رابطه. من تو اون برنامه شوکران گفتم یه کار باید قم بکنه، یه کار باید تهران بکنه. حالا این قم چه کار میکنه، تهران چه کار میکنه؟ یه دفعه ما کتاب تقلید رو برای قم میگیم، این میشه همون فردی که شما جوان ها میگید، یه دفعه نه تهران هم در نظر میگیریم، قانون هم در نظر میگیریم، بعد کتاب و تقلید رو بحث میکنیم. این میشه فقه سیاسی. اجازه بدید من رد بشم، من تازه این بحث ها جزء. البته به شما بگم خیلی هم مخالف این حرف ها هستن، اینم عرض بکنم. بعضی ها میگن نه، ما همون یک بار استنباط که بکنیم کافیه. یعنی میگن شما مسئله مسئله بگیرید بیرید جلو، از کتاب و تقلید تا کتاب دیات، مورد به مورد، همون که تعبیر میکنن اتمیک، جدا جدا، و تو خود همین دیگه نظام در میاد. خود شاره نظام رو دیده، شما نمیخواد بیرید نظام رو چرا قوه بیندازید، حالا یا پیدا کنید نکنید، درست باشه نباشه. معمولا کسانی که بیشتر سنتی فکر میکنن و دغدغه خروج فقیر رو از انضباط فقهی دارن، آدم های بدی هم نیستن، خیلی هم بهشون حمله حیدری نکنیم. اینا معتقدن که شارع خودش این فکرها رو کرده. مثلا شما اگر احکام خانواده رو از همون اول کتاب و نکاح که تو وسائل هست شروع کنید، بعد کتاب طلاق، کتاب ایلا، همچون مورد مورد برید، تو خود این نظام هست، چه شما بفهمید چه شما نفهمید. لذا با استنباط دوم و با استنباط سوم هم اینا به شدت مخالفند. اینا یک نفر دیدم تو این علما که بحث همون فقه سیاسی رو که مطرح میکنه استنباط دوم، اونم مرحوم آقای صدره. آقای صدر یه جا داره که اگر فقیهی استنباط کرد، همون استنباط اتمیک، بعد دید که مثلا رسید به کراهت احتکار، مثالش هم همینه، بعد دید که این کراهت احتکار با اون سیستمی که میخواد نمیسازه، بره یه فتوایی پیدا کنه که میگه حرمت احتکار، اونو بیاره تو سیستم، ولی خودش معتقد نیست. که ما اگه ملاحظه فرموده باشید در کتاب فقه مسند گفتیم این یعنی چه؟ اگر اون استنباط کراهت احتکار، این سوال شما رو هم جواب میدهم، اگر کراهت احتکار به حق، خب سیستمتون رو درست کنید که با کراهت احتکار بسازه، اگر نابحق، چون سیستمه که اسلامی جواب نمیده، خب تو کراهت احتکار تجدید نظر بکنید، و الا بگیم حکم شرعی کراهت احتکاره اما تو سیستم جواب نمیده، میریم یه فتوایی از یه زید بن ارقمی پیدا میکنیم که اون میگه حرمت احتکار. خب شما که قائل به کراهت احتکاری، به چه حجتی میری فتوای کسی رو میگیری که قبولش نداری ولی چون تو سیستم تو جواب میده بفرمایی میاری؟ شما رو فتوا تجدید نظر بکن. اینجا از عقل کمک بگیر، اونجا من دیگه مفصل توضیح دادم، مراجعه کنید، بحث خوبی باید باشه، بحث خوبیه. در هر صورت هستن آقایون کسانی که معتقدن این به اصطلاح استنباط دو و سه دیگه لازم نیست. معمولا علما فقه سیاسی بر سر زبان فیلسوفان فقه، یعنی کسانی که بحثای اطراف فقه میکنن نه خود فقه، این اصطلاح رایجه. فقه سیاسی به نحو صفت و موصوف با این توضیحاتی که دادم، حالا برگه هم کاملتر نوشتم علما، حالا ما فارسیش هم کردیم که راحت تر فهمیده بشه، دیگه مطالعه کنیم. میریم سراغ شق دوم که محل بحثمونه، فقه سیاسی به نحو چی؟ به نحو اضافه. خب شما چی دارید آقا؟ ببینید اینو یه مقدار معطلمون میکنه، ولی چشم، من شما سوال کردی احترام میذارم. ببینید اولا عناوین ثانوی در فقه ما محدوده، ضرر، حرج، تقیه، اکراه، استرار. این که یه پدیده وقتی عنوان اجتماعی پیدا میکنه بگیم عنوان ثانوی، این فقه ما اینو ثانوی نمیگیره. لذا احکامی هم که بر اساس مصلحت میاد نمیگن احکام ثانوی، احکام بر اساس مصلحت، مصداق مصلحت. اصلا حکم اولیش همینه. حکم ثانوی اینه که شما باید وضو بگیرید، وضو براتون ضرر داره، چی؟ میرید سراغ حکم ثانوی، میگید نگیر. اما اونجایی که نه، میگید اصلا این مسئله روی فرضی بوده، مثلا در کتاب جهاد میگید بر اساس تقابل بوده، الان تعامله، تعامل که شد هر حکمی صادر کنید همه جوانب رو باید در نظر بگیرید، اما این حکم چیه؟ حکم اولیه. ولذا من حس میکنم ما تو کلمات رفقای دیگه‌تون هم هست که فکر میکنن همین که یه استدلالی میاریم که اجتماعی، اینو میگن ثانوی، در حالی که نه، این ثانوی نیست. اصطلاحا دیگه سانم نیست. حالا شما دلتون میخواد که هر چی که وضعیتش با گذشته فرق کرده بگید ثانوی، که من قبول نمیکنم، نمرم نمیدم اگه بخوام نمره بدم، اون اشکال نداره. بفرمایید. به نظر من زیاد کردن اعدادش چه معنی بد نیست. حالا من چون تو فقه سیاسی معنا خواهم کرد، ولی بخواد جلوتر بیاریم ببینید، فقه سیاسی وقتی که صفته، یعنی فقهی که در نظر میگیره تدبیر اداره جامعه رو، در نظر میگیره نظامهای فقهی رو. اصلا ما چرا سراغ نظام فقهی میریم؟ همین خورده نظام و کلان نظام. وقتی میخوایم بگیم که میخواد جامعه رو تدبیر کنه، خانواده رو تدبیر کنه، لذا سیاسی از معنای خودش خارج نشده، یعنی تدبیر، تدبیر زندگی مردم بر اساس، چون فقه هم میگیم بر اساس گزاره های شرعی. اینو من بیشتر تو دومی میخواستم توضیح بدم. و اما فضلا، حالا دیگه شما ببینید یه هفته فرصت دارید دیگه مطالعه کنید فقه سیاسی رو تو کلمات خب فقها ها نیست اینا، ولی تو کلمات جوان های فاضل اومده. اما میریم سراغ فقه سیاسی به نحو اضافه. ببینید که محل بحث ما اینه، فقه سیاسی وقتی اضافه میکنن چطور میگیم؟ فقه القضا یا فقه الدیات یا میگن فقه هنر فارسی. فقه هنر یعنی چه؟ ما وقتی میخواستیم این همایش فقه هنر داشته باشیم، رسیدیم خدمتی که از بزرگان حوزه از مراجع، ایشون فرمود که چه کار میخواد بکنید شما؟ یعنی میخواد بگید فقه هنره، فقه هنر، یا میخواد بگید که هنر فقهه؟ که هیچ کدامش نیست. گفتم نه حضرت آقا، ما میخواد بگیم فقه هنر. دارم ناراحت شدم چرا اینجوری. گفتم ما میخواد بگیم فقه هنر به نحو اضافه، یعنی یه پدیده داریم به نام هنر، میخوام احکام این رو و نحوه استنباط احکام اینو در بیاریم. بزرگانی که کتاب نوشتن فقه القضا یعنی چه؟ یه روز شنبه انشاءالله شروع میکنیم. یکی هم میگیم فقه سیاسی، که اگر بخوام عربیش بکنیم باید بگیم فقه سیاسه، که خوب اضافه بودنش هم معلوم بشه. فارسیش هم بگیم فقه سیاست، فقه سیاست مقابل فقه نماز، فقه خانواده، فقه فلان، فقه فلان، فقه سیاست به نحو اضافه. این که من تعبیر نکردم علما، برای اینکه این اصطلاح معنوس نیست. من نمیخواستم عنوان درس رو یه اصطلاح نامعنوسی قرار بدم. امروزه تو مراکز حقوق، دانشکده های حقوق، دانشگاه ها، وقتی میگن فقه سیاسی فوری منتقل میشن به همین به نحو اضافه، یعنی فقهی که عهده‌دار بیان مسائل سیاسیه. و لذا حالا دیگه تفاوتاشو با اون صفته ردیف کنید. اینجا روش یا تخصص و گرایشه یا یه دانش، اصلا قطعا روش که نیست. اون روش بود، این روش نیست. حالا اگر بگیم شایسته است که اصلا به عنوان یه دانش مطرح بشه، میشه دانش، که من عقیدم اینه. یعنی اگر اینو یه دانش حساب کنن مبالغه نکردن. نهایتا میگیم یه گرایش از گرایش های فقه، همینطور که فقه القضا یه گرایشه، یه ممکنه یه ادم برن انتخاب کنن روش کار کنن، اینم میشه گرایش یا بگید دانش. بد نیست. حالا هی تفاوت ها رو گیم دیگه، ناظر به کل فقه هم نیست. یعنی فقه سیاسی به نحو اضافه دیگه نمیاد از احکام اطعمه و بفرمایید اشربه و کتاب طهارت و کتاب صلات و کتاب صوم و کتاب حج و بله ممکنه یه مسئله مثلا تو کتاب صلات باشه مثل صلات جمعه که از مسائل سیاسی به حساب بیاد بیارنش تو فقه سیاسی، اما چون یه مسئله است نه یه نگاه خاص، یه نگاه خاص. و ما فضلا فقه سیاسی که میگیم حالا امسال کار چقدر طول بکشه این منظورمونه، یعنی فقه همین همون عملیات استنباط ها، همون شیوه استنباط، استنباط مسائل سیاسی، فقه سیاسی. کسانی که علاقمند به حقوقند اگر بخوان دقت کنن، فقه سیاسی چند تا گرایش حقوق رو پوشش میده: حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی. حالا این بین الملل خصوصی یک کمی سریشان میخواد تا بگیم جزء فقه سیاسی، اینا تو برگه من توضیح دادم، اما بعد ببینید. حقوق اساسی، حقوق جزای بین دول نه جزای شخصی، و حقوق جزای بین الملل. 1 2 3 4 5 به نظر من دوستان این 5 تا، حالا ببینید چقدر وسیعه، 5 تا از گرایش‌های حقوق رو شامل میشه که توضیحات این 5 تا رو دادم دیگه معطل نمی‌کنم چون داره وقتم میگذره، تو برگه ببینید. فقه سیاسی همه این مسائل رو پوشش میده. 2-3 نکته کوچولو عرض کنم تمامش بکنم. ببینید فقه سیاسی به این معنا گفتیم تعبیر عربیش چی میشه؟ فقه سیاسه. میتونه بگید فقه الحکومه، نه فقه حکومتی، یا اگه صفت بگید فقه الحکومه، یعنی اگر کسی بیاد مسائل حکومت رو استنباط کنه، مسائلی که مربوط به حکومته، مثلا تفکیک قوا، اختیارات مثلا فرض کنید ولی فقیه، نحوه انتخابات، دموکراسی، حال مسائلشو بعدا میشماریم به نوبت که میخوایم بحث کنیم، اینا میشه فقه الحکومه، میشه همون فقه سیاسی. ببینید از نظر پیشینه و تاریخ ما تحت عنوان فقه سیاسی نداریم. بله جدیدن داریم تو ادبیات حقوقی و دانشگاهی مخصوصا داریم، مرحوم آقای عمید کتاب نوشته، چند جلد کتاب مفصل، ولی در قدما روایات بگردیم نداریم. ولی عناوینی مثل کتاب الحسبه، الاحکام و سلطانیه، این تعبیر بیشتر مال سنیاست، من ندیدم از شیعه این عنوان رو، یا کتابی که مرحوم آقای منتظری دراساتون فی ولایت الفقیه، اینا چیزایی است که مربوط میشه به همین فقه سیاسی، اما در بطون گذشتگان ما اصلا این عنوان رو نداریم. ولی از عنوانش که بگذریم علما، خب از عنوانش که بگذریم واقعیتش برمیگرده به صدر اسلام، پیشین شناسیش. وقتی پیامبر آمدن مدینه تا در مکه بودن چیزی محسوس نداریم، ولی وقتی آمدن مدینه بحث جهاد مطرح شد، دفاع مطرح شد، بحث معاهدات مطرح شد، نوشتن نامه به سلاطین و صاحبان قدرت و مکنت مطرح شد، اینا همه چی بود؟ فقه سیاسی بود. و لذا فرصتی باشه دوستان انشاءالله باید ما این بحث ها رو بپردازیم. من فقط پیشفرض بحث رو نگفتم، عرض میکنم. ببینید این اقتضای یک هفته یه روز بودنه، من فکر میکنم اولین مسئله که باید مطرح کنیم، مهمم نیست که من قاعده مطرح کنم یا مسئله، گرچه معمولا تو فقه سیاسی هرچه مسئله باشه قاعده است، اولین مسئله که میخوام مطرح کنیم و انشاءالله مطالعه کنیم راجع به این که اصل تأسیس حکومت، مثلا حکومت اسلامی و داشتن حکومت لازمه یا نه، یا فقیه اگر شرایطش آماده شد باید بره دنبالش، طبیعتاً باید اون روایاتی که نهی میکند مردم رو و فقها رو از حالا قیام از تشکیل حکومت اون روایات رو ببینید. انشاءالله روایات از وسائل و غیر وسائل میبینید، پیش مطالعه میکنید برای هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.
محسن
علی
مسائل تا تاوسط روز پیش اومد.
چی؟ یعنی